صفر دوه دوه یو دوه څلور شپږ صفر یو.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر آسیای جنوبی این سازمان به روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشت که اکثر افغانهایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا با اذیت و آزار، بازداشت و خطر اخراج روبرواند. سازمان عفو بین الملل افزوده که جامعه جهانی در این مورد چندان توجه نکرده. این در حال است که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد تایید کرده است که پلیس به روز یکشنبه حدود 800 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کرده است. کابینه پاکستان به تازگی پالیسی را تصویب کرد که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از آن کشور اخراج می شوند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند یک پس از چاشت به وقت کابل به مساف سریلانکا می رود. رئیس احمدزی، معاون مربی تیم افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان آمادگی دارد تا در مسابقات جام جهانی نسبت به گذشته بهتر بدرخشد. اولین بازی تمرینی تیم افغانستان در برابر آفریقای جنوبی و علت باران لغو شد. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با رقابت میان انگلستان، مدافع قهرمانی، و نیوزیلند آغاز می شود. اولین بازی افغانستان در مسابقات جام جهانی در 7 اکتبر در برابر تیم بنگلادش خواهد بود. ده تیم برتر جهان در این مسابقات اشتراک می کنند. بازی تیم سپاهان ایران با الاتحاد عربستان در اصفهان ناوقت روز دوشنبه لغو شد. با گزارش رادیو فردا، در حالی که تماشاگران در ورزشگاه منتظر آغاز بازی سپاهان با الاتحاد عربستان بودند، تیم مهمان ورزشگاه را ترک کرد و راهی میدان هوایی شد. هرچند دلیل این وضعیت به گونه رسمی اعلام نشده، رسانه‌های ایران و عربستان نصب مجسمه تناسر و گردن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در کنار زمین و خودداری میزبان از برداشتنش را دلیل لغو بازی عنوان کردند. هواداران خشمگین سپاهان با پرتاب اشیا به سوی مجسمه شعار مرگ بر دیکتاتور و فوتبال با سیاست نمیخواهم را سر دادند. سلیمانی در سال 1398 در حمله تیاره به سرنشین امریکا در بغداد کشته شد. بعد دنبال حمله هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای سوریه در نزدیکی ولایت دیرزور در شرق آن کشور به روز دوشنبه دو سرباز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را رسانه دولتی سوریه صبح زود امروز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد. اردوی اسرائیل به گونه فوری در این مورد تبصره نکردند. اسرائیل از سالها به این سو علیه آنچه اهداف مرتبط با ایران در سوریه می خواند حملات را انجام می دهد، جایی که نفوذ تهران از زمان آغاز حمایتش از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی بیشتر شده. این جنگ در سال 2011 آغاز شد. و وزارت خارجه سلوواکیا برای اعتراض بر آنچه مداخله ناپذیرفتنی روسیه در انتخابات پارلمانی اخیر سلوواکیا می خواند، یک نماینده سفارت روسیه را احضار کرده. سرگی نارشکن، رئیس استخبارات خارجی روسیه، در اعلامیه‌ای که در آستانه این انتخابات منتشر کرد گفت که امریکا نتایج انتخابات سلوواکیا را دستکاری خواهد کرد. اما وزارت خارجه سلوواکیا به روز دوشنبه این اعلامیه را نشر عمدی اطلاعات گمراه کننده برای مداخله در انتخابات خواند و نکوهش کرد. نه و پنج دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از رفتن صدها هزار شهروند افغانستان به ایران و پاکستان گزارش شده، در ایران برخی اعضای پارلمان آن کشور از حکومت انتقاد کردند و گفتند که چرا از ورود مهاجران افغان جلوگیری نکرده. آنها ادعا می‌کنند که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران مردم را نگران کرده. برخی از مهاجران افغان هم از مشکلات در برابرشان شکایت می‌کنند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
نوراقا رحمانی از 2 سال به این سو در ایران زندگی می کند. او در آنجا در یک رستوران کار می کند، اما می گوید که مالک رستوران تنخواه وی را به موقع نمی پردازد و زورگویی هم می کند.
پول ما را سر وقتش نمی ده. با ما زور میگه. اگر کشور خود ما می بود اصلا این کارها را نمی تونیز با ما. چرا کشور مردم این کارها را می کند؟
رحمانی که از لوگر به ایران رفته می افزاید که در این اواخر رویه برخی ایرانی ها با مهاجران افغان سرد و ناخوشایند شده است. قبل از این هم از تعامل برخی ایرانی ها با مهاجران افغان شکایت شده گفته شده بود که آنها بهانه جویی کرده دستمزد کارگران مهاجر افغان را به موقع نمی پردازند. ولیزاده یک مهاجر افغان دیگر است که در تهران زندگی می کند. او می گوید که مشکلات افغان‌ها در ایران در 2 سال اخیر در کل افزایش یافته است.
در 2 سال گذشته با سقوط دولت قبل ما متاسفانه و این یک اوضاع سخت و آشفته را برای مهاجرینی که اینجا به سر می‌برند به بار آورده است. در چند استان یا ولایتی که در ایران مشخص شده برای اتباع خیلی از افرادی که در همون چند ولایت هم افغان ها مشکلات زیاده دارن، اتباع در حوزه های آموزش، مکتب، در حوزه های مشاغل یا همون کارهایی که هست.
رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود میگوید که برخی سیاستمداران و رسانه‌های دولتی ایران در این اواخر لحن خود علیه مهاجران افغان را تشدید بخشیدند. در این گزارش به اظهارات شدید لحن یک عضو پارلمان به نام محمد تقی نقدعلی اشاره شده که گفته است اکثر مردم از حضور انبوه مهاجران افغان در شهرها نگرانند و امنیت اجتماعی برهم خورده است. این نماینده خمینی شهر اصفهان در نشست روز دوشنبه مجلس یا پارلمان فراهم شدن فرصت آموزش به برخی از کودکان مهاجران افغان در منطقه خود را هجوم خوانده، مدعی شد که تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی از حکومت انتقاد کرد که چرا برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان برنامه‌ای روی دست ندارد. محمود حسین بنی اسدی، یک سیاستمدار دیگر و دیپلمات سابق، هم از ورود مهاجران افغان به ایران انتقاد کرد و حضور آنها را تحریک‌آمیز خواند. بر اساس معلومات رادیو فردا، در این اواخر مقاله‌ها و مطالب ضد مهاجران افغان در روزنامه‌های مربوط به اردو، سپاه و دیگر نشرات دولتی چاپ شده است. در این حال احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، 4 شنبه هفته گذشته از یک طرح برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان خبر داد. وی ادعا کرد که تا 5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در ایران زندگی می کنند. اما ارقام دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ایران نشان می دهد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران رفتند. در احصایه سال 2022 که از سوی حکومت ایران انجام شد، 2,600,000 مهاجر افغان در این کشور ثبت و راجستر شدند. حدود 500,000 افغان نتوانستند در این سرشماری اشتراک کنند.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. حالا هم بیایید سر بزنیم به پاکستان، جایی که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد از بازداشت صدها مهاجر در 1 روز خبر داده. آنسو منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که در 3 هفته اخیر حدود 1,000 افغان در کراچی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد میگوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رئوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر دستگیری مهاجرین غیر قانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان داره، ولی در یک روز 800 نفر در همه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتند که یار رها کردند. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متواقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر به روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
اگر ما با چشم خود میبینیم این میال موتر هاست که بار میشد میبرن، کار داره نداره. بچه های کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکایم ها گرفته که تا کار تتصای نمیکنه که همی تا کنه تا کار تا ببینه میگه تاشو. بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان به سر میبرند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
با اسلام آباد کسی که مزمون ملگری وکیلانگی اویم
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند، اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند و همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی می کنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا می کنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقدامات را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز می کند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر می برند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این با نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگا خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست یا یک چیز میگه یا یک عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع انکار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه. بعض انسان هستن عصبانی نمیشن، هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شوه. بعضن انسان حق داره عصبانی شوه، انسان حق داره خشن شوه. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا در مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت در مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید مقسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقت ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم. مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میاره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع رو کتم مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اورا را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. خاطب ما جوانا است که وقت ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ما است، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم، یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقت عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلمه مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانای ما که هستن بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، امس ما بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن راست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله می باشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی می باشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند؟ از خودش میشنویم.
دیگه حوصله میکنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگرخونی میباشه، مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود، هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمیشیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنه ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تی اگپ هست سرونو زیادتر قار می شیم، یا برادر می گپ می زنه مثلا سرازو قار می شیم که چرا به ما این گپا رو می زنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب می کنه که اصابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاوصل زود می شه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسو که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه حوصلگی می کنم. اونا بعضی کسا هست که امید درست تحصیل کردن میتونه دیگه، یا درست در جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب با تجمع چیز نداره، نمی کنش با حساب بی حوصلگی میشه، حوصله مذاق نبوده یا وقت مذاق نبوده که بس بیامون مذاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده. ما بی حوصله است و حوصله مذاق نداره.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی هاست بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کلگیس رابندی. تنها نیست که ما باید کار ما تعل شود دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه حساب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر همگیست اونموز باعث این همیست که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تازه موترسکل از رابندی بند مانده بود بی جای برامد دفتا خودم هم موترسکل زد همون موترسکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیار از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است، من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره این که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم، دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده بی‌نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هست که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد خانیات داره، بعد ها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیاد ها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناس های امروزی به این باور هستن که عوامل خاصی خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما عرضه‌های خاص جسمی را به وجود میاره و همین است که سبب میشه که ما با ده‌ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هسته که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رسان و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود را کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود را تخلیه بسازه با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همیست که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و ده‌ها بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره امروی ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه، انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این را باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم و عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هست که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبره. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسا یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و عارضه های زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستا که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست، یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیز که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم و عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین، مثلا بیشتر از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم و عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. راه حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم و عصبانیت میشین به خاطر یک مشکله، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، ما باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم و عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دوچار خشم و عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دوچار خشم و عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کو مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوعی صحبت کردین و دوچار خشم و عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از امو بس دوری کنین و لحظات همو مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با امو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در امو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن امو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به همین قسمت‌های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظرها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازه. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آبی که ملایم‌تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است، نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هسته که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفسهای عمیق بگیرین. این که شما محل ترک میکنین، این خو یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همی آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشه و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایم. مورد اخیر که میخوایم برتان ذکر بسازم اوی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما این همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاه خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او را تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او را پاره بسازین، از بین ببرین و همین خشم عصبانیتتون را بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیوارز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شه، انرژی به همان اندازه کمتر شده می ره. اقسام اکوسیستم، اکوسیستم دو نوع دارد، لند اکوسیستم یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شه و هوا نسبتا گرم می باشه. دوم دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمی تانند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه می تانه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی می باشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگ هاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم، در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلاً توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار و جلد می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشانده است. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد، اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویده دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویده با صنفهای کشریه حشرات، عنکبوت‌ها، وسط‌پاها و حذرپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم غیره تقسیم شده است. صنف کشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران میباشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارای میباشند. ساخت‌پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت میگیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره میباشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد میشود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نمهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشند. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسلی که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آن قندها می‌باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می‌باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می‌دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جاندارانی را که آفات نباتات میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرتک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا میباشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک میباشد و باعث مرگ موجود زنده میشود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی میباشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها میشود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خونی بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خونی بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی‌تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می‌شوند. ماهیان، زهیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می‌باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می‌باشد. از نظر تکثر کرم‌های حلقوی هموفوردات می‌باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می‌باشد و ستاره‌های بحری دارای الکای خارجی می‌باشند. بامین قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقره ها در رای 2، 3 یا 4 جاک می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سر تا سر بدن می باشد. القاح داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاحی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شادیان در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به 5 گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول می‌آیم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آلی تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه سطح ها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایه کندی است، یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود، سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوم حرکت می کنند. طرف رحم این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کنند. این جریان تقریباً 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القاء نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القاء صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه میاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زرد. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟
نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.